أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض أدب واحترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. الحمد لله والمنه، امروز 62 نامه نهج البلاغه رو از محضر امیر بیان علی علیه السلام استفاده خواهیم کرد. نامه مقداری بلنده، بدون مقدمه وارد متن نامه میشیم. و من کتاب له علیه السلام الى اهل مصر. این نامه را امیر المؤمنین سلام الله علیه برای مردم مصر نوشتن. مع مالک الاشتر لما والله امارتها، اون زمانی که حضرت حکومت مصر را به جناب مالک دادند. اگرچه عرض کردیم مالک هیچگاه به مصر نرسید، در میانه راه توسط معاویه ترور شد، ولی خب حضرت این نامه را همراه با مالک فرستاده بود تا برای مردم مصر بخواند. در واقع فضای کلی نامه 62 جریان خلافت هست، خلفای سگانه و بعد هم جریان معاویه. حضرت در این بخش بیان می کند که اینها به ما ظلم کردند و من اگر بعضی جاها کوتاه آمدم، حرفی نزدم، برای حفظ اصل اسلام بود. اما بعد از حمد و ثنای الهی، فان الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله نذیرا للعالمین و مهیمنا علی المرسلین. خدای متعال پیغمبر را مبعوث کرد، در حالی که این پیغمبر نذیر و هشدار دهنده برای کل عالم بود. پیغمبر خاتم وقتی که آمد، احکام او، انذار او مختص به مسلمان ها نبود، برای انذار نذیرن للعالمین است، برای همه، حتی اون کافر. پیغمبر دین او، حرف او، مکتب او، فقه او برای اون شخص هم هست. لذا شما نگاه میکنید یک شخص کافر وقتی که آمد و مسلمان شد، مستبصر شد، بهش میگن الان تکلیف نمازهای گذشته تو چی میشه؟ من که قبلا کافر بودم. درست کافر بودی، ولی خطابات دین به تو هم تعلق میگرفت. این نیست که خدا به مسلمان ها بگه نماز بخون. نماز برای همه است، پیغمبر دینش همگانیست. حالا یک نفر کافر است، میگه من خدا را قبول ندارم. نمیگیم حالا که تو خدا را قبول نداری هیچی، میگیم تو وظیفت این بود خدا را بشناسی، وظیفت این بود پیغمبر را بشناسی. لذا دین اسلام دین همگانیست، همه باید مسلمان بشن، کما این که انشالله با ظهور امام عصر سلام الله علیه این اتفاق خواهد افتاد. نذیرن للعالمین و مهیمنن علی الرسل. لفظ مهیمن هم به معنای شاهد و گواه و مسلط است، کسی که ناظر یک جایی است، مسلط بر یک عده است. پیغمبر خاتم شاهد است، ناظر است، گواه است، مسلط است بر همه مرسلین. این مقام پیغمبر ماست، خاتم الانبیاء است، یعنی بر انبیاء اولوالعزم هم گواهی میدهد، بر اونها هم سیطره دارد. این معنای اول. معنای دوم مهیمن به معنای نگهبان، نگهدار و حافظ است. پیغمبر ما که آمد حفظ کرد، نگهبانی کرد انبیاء قبلی را. خیلی مقام، مقام عظیمی است. پیغمبر خاتم شاهد و گواه است بر دیگر پیغمبران، یعنی هر پیغمبری باید در محضر پیغمبر ما بیاد بگه من این کارها را انجام دادم، وظیفم را انجام دادم، آنچه به عهده من گذاشته بودن درست انجام دادم. پیغمبر شاهد است و بعد اونجا شهادت میده که این طور بود یا نبود، زحمت کشید یا نکشید. معنای اول. معنای دوم لطیفتر است. پیغمبر ما که آمد حفظ کرد نبوت بقیه انبیاء را. اگر اسلام نبود، اگر پیغمبر نبود، اگر قرآن نبود، نه از موسی خبری بود، نه از عیسی خبری بود، نه از نوح خبری بود. این قرآن بود که آمد عیسی و موسی و تورات و بنی اسرائیل و همه را زنده کرد. در طول تاریخ دیگه خبری از عیسی نبود، خبری از مسیحیت نبود، خبری از یهود نبود. اینها داشتن از بین می رفتن، بخش اعظمی از بین رفته بود، اون مقداری هم که باقی مونده بود به طور کامل از بین می رفت. اسلام آمد عیسی واقعی را دوباره نمودار کرد. کجا بود؟ تحریف شده بود، انجیل تحریف شده بود. قرآن آمد گفت که عیسی موحد بود، قرآن آمد تثلیث را ابطال کرد، حضرت موسی را به طور واقعی و شفاف نشون داد. پس پیغمبر ما نگهبان و نگهدار بقیه مرسلین هم هست، قرآن حافظ بقیه کتب آسمانی هم هست. خدای متعال پیغمبر را مبعوث کرد در حالی که این پیغمبر دو صفت داشت که عرض کردیم. فلما مزا، وقتی پیغمبر خاتم از دنیا رفت، مزا یعنی گذشت، عمرش تمام شد، تنازع المسلمون الامر من بعده، مسلمان ها دچار نزاع و درگیری شدند. در چه مورد؟ در مورد امر، یعنی امر حکومت، امر خلافت. من بعده، بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت، اختلافات شروع شد، سقیفه به پا شد، امیر المؤمنین کنار گذاشته شد. آغاز درگیری ها از اینجا بود. لفظ امر بارها و بارها اشاره کردیم، یکی از معانی مهمش در نهج البلاغه بحث حکومت و خلافت است، بحث امر است. و نظم امرکم که امیرالمؤمنین در وصیت فرمود، امر را باید اینگونه معنا کرد. نکته دومی که عرض می شود، جریان خلافت خلفاست، اختلافی که بعد از پیغمبر به وجود آمد. در حکمت 317 نهج البلاغه وقتی یه شخص یهودی به امیرالمؤمنین عرض کرد با بی‌ادبی، با یه حالت طعنه و کنایه، و قال له بعض اليهود ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم، شما نگذاشتید پیغمبرتون دفن بشه، دچار اختلاف شدید در مورد پیامبر. امیرالمؤمنین فرمود انما اختلفنا ان لا فيه، ما در وجود پیغمبر هیچ اختلافی نداشتیم، همه ما اعتقاد داشتیم که او پیامبر بود، از جانب خدا آمده بود، حجت الهی بود، بلکه ما در مورد جانشینی او دچار اختلاف شدیم. بعد حضرت فرمود شما یهودیا خودتون رو نگاه کنید، هنوز پاتون خشک نشده بود، از رود نیل با معجزه بیرون آمدید، دیدید یه عده‌ای دارن بت‌پرستی میکنن. به موسی یک کلیم گفتن که ببین اینها چه خدای خوبی دارن، دیده میشه، لمس میشه، نمیشه برای ما هم یک بتی درست کنی؟ حضرت موسی فرمود شما چقدر جاهل هستید، انکم قوم تجهلون، جهل واقعا در مورد شما حق است. حضرت فرمود شما در مورد پیغمبرتون به شک افتادید، بلکه در مورد خدا به شک افتادید. ما در مورد پیغمبر اختلافی نداریم، اگر اختلافی هم هست در باب جانشینی پیغمبره، در باب خلافت بعد از پیغمبر. حالا انشاءالله در اون حکمت برسیم، بگیم این حکمت چه نکات دقیقی داره، در باب وحدت چقدر قشنگ برای ما این مطلب رو بیان میکنه. امیرالمؤمنین فرمود، این جملات خدا شاهد جملات عجیبی است. حضرت فرمود پیغمبر بود، پیغمبری که همگانی بود، دینی که مهیمن بر همه انبیا بود، پیغمبر رفت، اختلاف شروع شد، خب حالا چه کسی باید حاکم جامعه بشه؟ فوالله ما کان یلقا فی رویی، به خدا قسم هیچگاه بر قلب من نمی گذشت. روع به معنای قلبه، به خدا قسم هیچ وقت القا نمی شد به قلب من. ولا یخطر به بالی، اصلا به فکرم خطور نمی کرد. چه چیزی؟ ان العرب تزعج هذا الامر من بعده صلی الله علیه و آله ان اهل بیته، تزعج یعنی منحرف کردن، برگرداندن. من اصلا فکر نمی کردم، اصلا به ذهنم خطور نمی کرد که عرب بعد از پیغمبر امر خلافت را از اهل بیت برگرداند. ولا انهم من حوتن انی من بعده، و خیال نمی کردم که خلافت را از من بگیرد. حالا از اهل بیت هیچی، از فرزندان من هیچی، در مورد من دیگه نباید این اختلاف پیش می آمد. یعنی کجا میخواید برید بهتر از علی پیدا کنید؟ مگه پیغمبر کم در مورد من حرف زد؟ امیر المؤمنین در این جمله استشهاد می کند و حجت می آورد بر علیه خلفا. خوب تأمل بفرمایید. اولا این که حضرت فرمود من به فکرم خطور نمی کرد، این از باب علم غیب نیست. خب امیر المؤمنین علم غیب داره، کاملا می دونه در آینده چه اتفاق می افته. پیغمبر خاتم به امیر المؤمنین فرموده بود که بعد از تو اتفاقاتی می افته، قصب خلافت میشه، باید صبر کنی، دست به شمشیر نبر. همه اینها رو پیغمبر گفته بود. هم حضرت علم غیب داشت، هم پیغمبر گفته بود. حضرت فرمود به طور طبیعی به خدا قسم در حالت عادی اگر من علم غیب نداشتم، اگر پیغمبر نگفته بود، اصلا به ذهن انسان نمی رسید که شما چنین خیانتی بکنید. این نکته اول. علم غیب حضرت یک بحثه، طبیعت یک بحث دیگه. در حالت طبیعی به ذهن احدی خطور نمی کرد که شما بخواید قصب خلافت کنید. نکته دوم، حضرت فرمود ان العرب تزعج هذا الامر. اصلا من خیال نمی کردم که عرب خلافت را از اهل بیت پیغمبر بگیره. حضرت فرمود ببینید، شما یا انسانهای عاقلی هستید یا اهل دینید، بالاخره باید با یک روشی شما جلو بیایید. اگر بگید ما طبق عقل عمل می کنیم، عقل می گوید حاکم هر جامعه باید افضل اون جامعه باشد، خب از علی افضل چه کسی پیدا میشه؟ هیچ کسی افضل نیست، پس من باید حاکم بشم. اگر بگید نه ما انسانهای دینداری هستیم، متعصب بر دینیم، خب استدلالات روایی ما فراوان است که پیغمبر فرمود جانشین من علی است. روایین حدیث قدیر از او، حدیث منزلت از حدیث یوم الدار است، ده ها حدیث، به هر کدام میخواید استشهاد کنید. حضرت فرمود اصلا این دوتا را بذارید کنار، عقل را بذارید کنار، شرع را بذارید کنار. آقا شما مگه عرب نیستید؟ شما مگه نمیگید ما جاهلی بودیم، دین را قبول نداریم، عقل را قبول نداریم؟ بابا عرب جاهلی هم نسبت به جانشین یه قواعدی داره، اگرچه ما اون قواعد را قبول نداریم، ولی شما حداقل تعصب عربیتتون رو اینجا به خرج بدید. عرب میگه جانشینی و حکومت موروثی است، هر کسی از دنیا رفت بچهش، اگه بچه نداشت برادرش، برادر نداشت برادرزادش، دامادش، بالاخره یکی از اقوام نزدیکش باید خلافت رو به عهده بگیره. خب امیرالمؤمنین در حکم فرزند پیغمبر هست، پسر عموی پیغمبر هست، داماد پیغمبر هست، از جهت روحی و معنوی نزدیکترین شخص، صحابی بزرگ پیغمبره. حضرت فرمود ببینید جمله ان العرب تزعج، یعنی ما که میگوییم با عقل امیرالمؤمنین حاکم است، ما که میگوییم نص صریح پیغمبر اینه که باید امیرالمؤمنین حاکم بشه، قرآن میگوید علی حاکم است، ولی شما مردم عرب حداقل به همون روش گذشتگان جاهلیتون هم عمل کنید، یعنی نه دین دارید، نه عقل دارید، نه حتی به همون رسوم اشتباه خودتون پایبندید. در مورد امیرالمؤمنین اینطوری شد، ولی بعدی ها که روی کار آمدن دوباره هر طور خواستن، گفتن که حاکم باید جانشین تعیین کنه، اومدن دوباره برای خودشون قانون وضع کردن. فوالله ما کان یلقا فی روی ولا یخطر ببالی ان العرب تزعج هذا الامر من بعده صلی الله علیه و آله ان اهل بیته ولا انهم من هوه عنی من بعده، من خیال چنین کاری نمی کردم. البته فما را عنی، راعنی به معنای ترس و دلهوره است. این که مردم از من دور شدن، این که خلافت به دیگران رسید، این که قصب خلافت شد، مرا به وحشت نینداخت. من دلباخته پست و مقام و جایگاه نیستم، حالا حکومت رو از من گرفتن ناراحت بشم، فشارم بیفته، برم دوشار. نه بابا، این خبرها نیست. ما اگر حکومت هم میخواهیم برای انجام وظیفه است، برای خدمت، کما این که امیرالمؤمنین در همون خطبه های آغازین خلافت فرمود من حکومت میخواهم تا اعاده حق کنم، حق مظلوم را از ظالم بگیرم، من حکومت رو برای این میخوام، وگرنه حکومت از یک نعلین مندر پوسیده برای من کم ارزش داره. حضرت فرمود فما راعنی، قصب خلافت مرا به وحشت نینداخت، تنهایی مرا به وحشت نینداخت، الا سیال الناس على فلانن، الا یک وقتی من ترسیدم. کجا امیرالمؤمنین ترسید؟ انسیال و ناس علا فلانن، اون وقتی که مردم حرکت کردن به سمت فلانی، یعنی ابوبکر، یبای اونه، تا با او بیعت کنن، من ترسیدم، چون من باطن اینها رو میشناختم. اینکه خلافت از من گرفته شد ترسی نداشت، وحشتی نداشت، دلهوره‌ای نداشت، ولی یه وقت نگاه کردم حکومت رو دارن دست چه کسی میدن، تمام وجود مرا وحشت گرفت که علی الاسلام السلام، وای به حال اسلام که فردا اینا میخوان حکومت در دستشون باشه، اینا چه بلایی سر این جامعه خواهند آورد. امیرالمؤمنین ترسی ندارد، امیرالمؤمنین وحشتی ندارد از تنهایی. خود حضرت فرمود به عقیل در نامه 36، لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشتن، همه مردم دور من باشن عزت من افزایش پیدا نمی کن، همه ترک کنند علی را من ترسی ندارم. کسی که برای خدا باشد، لله باشد، جمع مردم با او، تفرقه مردم از او رو به وحشت نمینداد. خلافت رو از من گرفتید، نوش جانتون، برید فردای قیامت حساب میکنید. وظیفه ای به دوش من بود که باید انجام میدادم، غصب کردید. الان وظیفه ای به دوش من نیست، اون جدا. ولی من یه لحظه نگاه کردم دیدم حکومت دستش کسانی افتاده، این جای نگرانی داشت، جای ترس داشت. امیرالمؤمنین سلام الله علیه بزرگترین مؤمنین است، همون مؤمنینی که قرآن کریم فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها ترس ندارند. پس چرا حضرت ترسید؟ جواب را از خود نهج البلاغه بگیم. ترس امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای زلالت و گمراهی مردم بود. خطبه 4 نهج البلاغه، لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه، حضرت موسی ترسید در اون مواجهه‌ای که با ساحران داشت، یه دفعه ترسید. ترس موسی برای چی بود؟ خب مؤمن که نمی ترسه. بله مؤمن نمی ترسد از این امور عادی، از دشمن، ولی جناب موسی یک ترسی داشت، خدای نکنه این مردم برند گمراه بشن، برن طرف فرعون، برن طرف سحره، من ترس دارم از انحراف مردم. در خطبه 4 حضرت فرمود لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه، موسی که مثلا الله بخوان شهیدش کنن ترسی نداره، بل اشفق من قلبت الجحال و دول الزلال، موسی ترسید مبادا جاهلان پیروز بشن، مبادا دولت و حکومت دست انسانهای فاسد بیفته. من امیر المؤمنین هم ترسیدم چون دیدم حکومت دست جحال افتاد، دیدم حکومت دست انسانهای زال گمراه و گمراه کننده افتاد. امیر المؤمنین از این ترسید، اون امیرالمؤمنینی که ترس در قاموس او راه نداره، در جریان خلافت خلفا به معنای واقعی کلمه ترسید. و چرا نترسد؟ و چرا نترسد حضرت در حالی که خودش در نامه 53 به جناب مالک فرمود مالک ان هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار، تا می توانی خوب کار کن، تا می توانی جامعه را اصلاح کن، این دین مدت ها اسیر دست اشرار بود، يعمل فيه بالهوى و تطلب به الدنيا، اینها به اسم دین هر چه خواستند سر این جامعه آوردند، اموال رو بالا کشیدن، فساد کردن، بدعت به راه انداختن به اسم دین. چرا حضرت میترسه؟ از اینها میترسه. حضرت فرمود این که خلافت رو از من گرفتن ترسی نداشت، ولی این که آمدند و خودشون رو حاکم کردن در حالی که من جایگاه اینها رو میدانستم، این برای من ترسناک بود. فامسکت و یدی، ولی من کسی نبودم که بخوام برم با اینها بیعت کنم، من دست از بیعت نگه داشتم. مستحضرید که امیرالمؤمنین با خلیفه اول بیعت نکرد، جریان خلفا آمدن امیرالمؤمنین رو بردن برای بیعت، ولی اینکه حضرت خودش بره بیعت کنه هرگز این اتفاق نیفتاد. فامسکت و یدی، من دست از بیعت نگه داشتم. و یکی از استدلالات مهم ما بر علیه خلفا آن است که اگر شما به حق بودید چرا صحابی پیغمبر با شما بیعت نکردن؟ از علی بالاتر مگه در تاریخ داریم؟ چرا حضرت با شما بیعت نکرد؟ و اگر گفتن چرا حضرت بیعت کرد، میگیم بله بیعت کرد، بیعتی که تناب گردنش انداختید کشیدید، تناب گردن حضرت انداختن کشیدن بردن مسجد برای بیعت. در نامه 28 نهج البلاغه معاویه ملعون شروع کرد نسبت به امیرالمؤمنین بی‌ادبی کردن، گفت که انی کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوش، خیلی عجیبه، و حضرت گفت که یادت نره ما همونهایی هستیم که مثل العیاذ بالله شطوری که تناب در بینی او انداختن تو رو کشیدیم بردیم برای خلاف برای بیعت با ابوبکر، امروز هم اگه پاش بیفته دوباره همین بلا رو سر تو میاریم. معاویه به امیرالمؤمنین نوشت، نامه 28 مفصل شرح دادیم. امیرالمؤمنین در پاسخ نوشت که لامر الله لقد اردت ان تزم فمدحت، قسم به خدا تو میخواستی مرا مذمت کنی، بگی ما تو را کشیدیم بردیم، میخواستی مذمت کنی ولی مدح کردی، و ان تفزح فافتزحت، میخواستی مرا مفتزح کنی، خودت رو مفتزح کردی. و ما علی المسلم من قزازه فی ان یکون مظلوما، این که یه مسلمانی مظلوم واقع بشه این که عیب نیست، من نمیخواستم بیعت کنم، فریاد کشیدم گفتم شما ظالمید، شما دست من را کشیدید بردید برای بیعت، من مظلوم واقع شدم، مظلوم شدن که عیب نیست، وای بر شما که ظالمید، شما خواستید من رو مذمت کنید، مدح مرا کردید. حضرت فرمود دیدید که من نرفتم برای بیعت، فامسکت و یدی، دست نگه داشتم از بیعت، حتی رأیت و راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، ولی باز هم دیدم نه آقا اینطور نمیشه، من با خلفا کلن ترک کردم، کنارگیری کردم، یه وقتی نگاه کردم دیدم راجعت الناس، مردم دارن برمیگردن به سمت من علی، نه قد رجعت عن الاسلام، اینا دارن از اسلام برمیگردن، یدعون الی محق دین محمد صلی الله علیه و آله، اینها دارن میرن دعوت میکنن حرکت میکنن به سمت این که دین پیغمبر رو محو کنن، محق یعنی نابودی. من نگاه کردم گفتم از حکومت و خلافت قاصبان جدا بشم، جدا شدم، یه وقت دیدم اینها با تصمیماتشون دارن جامعه رو به سمتی میبرن که اسلام از بین بره، دیدم جامعه رو به سمتی میبرن که دین پیغمبر نابود بشه. فخشیت و ان لم انصر الاسلام و اهله، من اینجا ترسیدم که باید یه کاری بکنم، باید نصرت بدهم به اسلام و مسلمان ها، ان ارا فیه سلما او هدما، تا در دین شکافی به وجود نیاید، تا منهدم نشود این دین. اگر دیدید در بعضی جاها امیرالمؤمنین با خلفا نشست مشورت داد، اگرچه بارها گفتیم این مشورت ها محدود و معدود بود، در موارد خاصی بود، ولی اینکه حضرت دست به شمشیر نبرد، اینکه امیرالمؤمنین مستقیما وارد مقابله با اینها نشد، حضرت فرمود من دیدم اینها دارن اصل اسلام رو نابود میکنن، دین پیغمبر داره محو میشه، اسلام داره منهدم میشه، نابود میشه، مجبور شدم برای حفظ اصل دین با اینها یه مقدار راه بیام، وگرنه من همون کسی هستم که دست از اینها، دست از بیعت اینها کشیدم. این که جریان برگشتن مردم دقیقا اشاره به چه چیزی است، بعضی از شارحان نهج البلاغه گفتن این جریان اهل رده است، اینها کسانی بودند که بعد از پیغمبر، البته تأسیسشون در زمان پیغمبر بود، مرتد شدن، مسلمان شدن، بعد از اسلام برگشتن، اینها شدن مرتد، در زمان پیغمبر خیلی کار خاصی نتونستن بکنن، بعد از پیغمبر شروع کردن به یارگیری، جمعیتی تشکیل دادن، خواستن حمله کنن به مدینه و امیرالمؤمنین، مسلمان ها، خلیفه جلوی اینها ایستادن و منهدم شدن. بعضی ها گفتن این جریانی که حضرت داره اشاره میکنه، فرمود حتی رأیت و راجعت الناس قد رجعت، اشاره به اون اهل مرتدین نیست که برگشتن، ولی به طور عام‌تر ما وقتی نگاه میکنیم خلفا کاری کردن که مسلمان ها داشتن مرتد میشدن، ارتداد به بیدین شدن است. شما وقتی در دین بدعت ایجاد کردی، انحراف ایجاد کردی، قوانین دین رو عوض کردی، اونها میخوان مسلمان باشن ولی نهایتا سر از بیدینی در میارن. لذا این جمله حضرت اشاره به یک گروه محدود ندارد، مسلمان ها، عامه مسلمان ها داشتن منحرف میشدن، فقط یه عده مؤمنین واقعی، شیعیانی که دوروبر حضرت بودن، معارف رو از اهل بیت میگرفتن، اونها موندن، بقیه همه رفتن، بقیه به معنای واقعی کلمه داشتن از بین میرفتن. در روایت داریم که وجود نازنین امام باقر سلام الله علیه فرمود ان الناس لما صنعوا ما صنعوا اذا بایعوا ابابکر، مردم اون وقتی که اون اتفاقی که نباید میافتاد افتاد و با ابوبکر بیعت کردند، لم يمنع امیر المؤمنین من ان يدعو الى نفسه. امیر المؤمنین سلام الله علیه سکوت کرد، مردم رو به سمت خودش دعوت نکرد و یک دلیل هم داشت. دلیلش این بود که تخوفاً علیهم ان یرتدوا عن الاسلام. اگر امیر المؤمنین میرفت مردم رو به خود دعوت میکرد، دو دستگی در جامعه ایجاد میشد، یه فضایی که فضای دامن زدن به التهابات بود، اون مرتدین، مخالفین، بیدین ها بیشتر می شدن. امیر المؤمنین برای حفظ توحید، برای حفظ اسلام، برای حفظ مکتب اهل بیت از حق خودش دست کشید. حضرت فرمود من دست کشیدم ولی یه وقت دیدم که اینها دارن اسلام را از بین می برن. مجبور شدم تا یه حدی که اسلام حفظ بشه با خلفا همکاری کنم. تکون المصیبه بهی علیه اعظم من فوت ولایتکم. این جمله ادامه جمله قبل از من جدا کردم تا توضیح بدم. من دیدم که دین در حال نابودی است و تکون الفتنه بهی علی، و این نابودی دین مصیبتی است که بر من سخت‌تر و سنگین‌تر است از این که حکومت و خلافت شما رو از دست بدم. من سر دوراهی بودم، یک طرف گفتن خلافت رو، گفتم باشه من خلافت رو بخشیدم به شما، یه طرف به من گفتن دین داره از بین میره. دیگه من نمیتونستم بگم پس دین از بین بره، من مجبور شدم برای حفظ دین بیام وسط، و از دست رفتن دین برای من مصیبت سخت و سهمگینی بود که خلافت به اون اندازه سهمگین نبود. خلافت رفت ولی من امام شما بودم، ولی اگر اسلام میرفت چی میمون؟ اگر دین از بین میرفت چی میمون؟ مجبور شدم با اینها سازش کنم به نحوی، مجبور شدم تحمل کنم اینها را. ما در روایت داریم که امیر المؤمنین سلام الله علیه یه عده ای از اطرافیانشون رو گفت برید با ابوبکر بیعت کنید. مسلمان‌های عادی گفت برید بیعت کنید، علتش اینه که اگر بیعت نشود من سر دوراهیم، باید دست به قبضه شمشیر ببرم، و وقتی دست به شمشیر بردم قتل به راه میفته، خونریزی به راه میفته. من نمیخواهم این اتفاق بیفتد، من از خلافت گذشتم، ولی وقتی دیدم اصل اسلام در خطره اینجا وارد معرکه شدم. کدام خلافت از دست علی رفت؟ این جملات خیلی زیباست. کدام خلافت را از ما گرفتن؟ التی انما هی متاع و ایام قلائل. این خلافتی که شما دارید ازش دم میزنید، این متاع دنیا زودگذر است، این متاع قلیلی است در این دنیای زودگذر. یزول منها ماکان، آنچه از این حکومت و خلافت باشه به زودی زائل میشه. کما یزول السراب، شما سراب رو میبینی 4 قدم که رفتی به سمتش دیگه ناپدید میشه، اصلا دوامی ندارد. او کما یتقشع السحاب، یا مثل اون تقشع به معنای پراکنده شدن، مثل اون ابری که در آسمان از الان سایه انداخته روی سرتو، 5 دقیقه دیگه نگاه میکنی تکشه و پاره شد، هر کدام به سمتی رفت از بین رفت. حضرت فرمود ما یه خلافت ظاهری داریم، یه حکومت داریم، یه امامت و ولایت داریم. خلافت را از علی علیه السلام غصب کردن، ولی امامت که غصب شدنی نیست. در تمام این 25 سالی که حضرت خانه نشین بود امام بود، ولی خانه نشین بود، امامت غصب شدنی نیست. اینها تنها کاری که کردند خلافت را از ما گرفتند. تازه خلافتی که اونها میخواستند بخور بخور بود. خلافتی که میخواستند رو در خطبه شقشقیه حضرت بیان کرد، بین آشپزخانه و مستراح در حرکت بودنه. اینا این رو میخواستند. حالا رسیدید به خلافت، چی دستتون رو گرفت؟ بیشتر از یک ابری بود که پراکنده شد، بیشتر زود گذشت دیگه، مثل سرابی که زود از دست رفت، مثل ابری که زود از بالای سر شما حرکت کرد. حضرت فرمود برای شما مسئولیت چاپیدن است، و چاپیدن زود تمام میشه. شما 50 سال هم که یه مسئولیت داشته باشی میگی چه زود گذشت، چون زحمت نکشیدی، چون فقط بخور بخور بوده در عیش و نوش، زود تمام شده. ولی اگر تو خدمتگزار باشی اونقدر زحمت داره، اونقدر سخته، اینطور نیست که به سادگی بگذره، باید موی سر و صورتت سفید بشه. شما خواستید به چاپید، چاپیدید، چقدر طول کشید؟ خلافتی که شما میخواید زود میگذره، ولی حساب و کتابش ابدی است. حساب و کتاب را باید روز قیامت پس بدید، مشخص بشه چرا ظلم کردید، چرا حق این مردم مظلوم رو پامال کردید. فنحزت فی تلک الاحداث حتی زاه الباطل و زحق و اطمئن الدین و تنهنه. حضرت فرمود من در این مشکلات به پا خواستم، اونچه که وظیفم اقتضا می کرد انجام دادم. به نحوی میشه گفت که در بعضی جاها مشاوره ها و کمک هایی به خلفا داشتم، حتی زاه الباطل و زحق، تا اینکه باطل به طور کامل از بین رفت. زاه یعنی از بین رفتن، زحق یعنی نابود شدن. زاه یه نابود شدن حداقلی است، از اثر افتادن، ولی زهق یعنی کاملا از بین رفت. من به پا خواستم تا باطل از بین رفت و اطمئن الدین و دین به آرامش رسید و تنحنه یعنی از تزلزل باز ایستاد. این باطل کیست که از بین رفت؟ حضرت فرمود در تمام این 25 سال کسی نگه علی خانه نشین بود، من کجا خانه نشین بودم؟ فنهزت و من سرپا بودم، زحمت میکشیدم. اگر من نبودم که این اسلام منهدم شده بود، خلفا نابود کرده بودن. 25 سال خانه نشینی نبود، 25 سال قیام امیرالمؤمنین نهج البلاغه. فنهزت فی تلک الاحداث، در تمام این مدتی که حادثه ها و بلایای خلافت روی سر این امت بود، من سر پا داشتم زحمت میکشیدم تا این که باطل رفت. باطل کیست؟ امیرالمؤمنین جریان خلفا رو تعبیر میکنه به باطل. از این واضح تر دیگه چی میخواییم؟ حضرت فرمود جریان خلافت جریان باطل بود. وقتی علیون مع الحق و الحق مع علیون، معلوم هر کسی قصب خلافت کنه باطله. دلیل موجه‌تر از این مگه پیدا میشه؟ حضرت فرمود من ایستادم، زحمت کشیدم، قدم به قدم کار فرهنگی کردم، اسلام را از انحرافات نگه داشتم تا بالاخره باطل از بین رفت و حکومت به امیر المؤمنین سلام الله علیه رسید. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه می نویسه و منح، یعنی من یه بخشی از این نامه را حذف کردم و منحو بخش دیگری از این نامه. حالا در کتب دیگری متن‌های مفصل‌تری هست که ما فعلا نمی‌خوایم بخونیم، ما همین متن نهج البلاغه رو صرفاً می‌خونیم امروز. خب حضرت در بخش دوم اشاره می‌کند به جریان معاویه. قبل از اینکه ما سر کار بیایم خلفا بودن، چنین و چنان شد. الان که من دارم، حضرت داره مالک رو اعزام می‌کنه به مصر، یعنی جریان صفین هم تمام شده، جمل تمام شد، نهروان تمام شد، صفین تمام شد، دیگه آخرهای حکومت امیرالمؤمنینه. معاویه مدام داره حمله میکنه، معاویه میخواهد حکومت را بگیرد. حضرت میگه 4 کلمه هم در مورد امروز حرف بزنیم، همش از گذشته نگیم، امروز چه کنیم؟ انی والله لو لقیتهم واحدا، به خدا قسم من اگر ملاقات کنم با معاویه و دوروبری های او در حالی که تک و تنها هستم، و هم طلاء الارض کلها، و اونها سر تا سر زمین را گرفته باشند، ما بالیتو، اصلا برام مهم نیست. من اگر تک و تنها باشم، معاویه و معاویه دوست، عمر دوست و عمری، تمام سطح زمین را گرفته باشند، ما بالیتو، من ناراحت نیستم، اهمیتی نمیدم، ولست و هشتو، من به وحشت نمیافتم. وحشت برای کسی است که با خدا نیست. من مسیرم درسته، اعتقادم درسته، پیغمبر به من خبرهایی گفته، من چرا ناراحت بشم؟ چرا دست و پام بلرزه؟ همه برن طرف مخالفین برن. دیگه انسان نمیگه فلانی گفت مرگ بر تو، من میدانم مسیرم درسته. اون جریان معروف شنیدید همه شما که به امام گفتن که پشت در جمع شدن میگن درود بر خمینی، امام فرموده بود دیگه همه اینا بگن مرگ بر خمینی باز هم اهمیتی نداره چون من مسیرم درسته. حضرت فرمود همه بر ضد علی بشن، من مسیرم درسته، ایستادگی میکنم. خیلی سخته، خدا شاهد خیلی سخته. اگر 4 نفر به ما بگن آقا نکن، دست بردار، این چه وضعیه، اصلا جا میزنیم، فرار میکنیم. چه ایمان مستحکمی میخواد، چقدر انسان باید به مسیرش اعتقاد داشته باشه، همه بگن تو داری خلاف میکنی. حضرت فرمود من راهم درسته. در مسیر بودن اینه، یعنی همه به تو هجمه بیارن، ما مسیرمون درسته، دست از عقائدمون بر نمیداریم. و اینی من زلالهم الذی هم فیه و الهدى الذی انا علی لعلی بصیرتن. شاید کسی بگه آقا چرا همه مردم جلوی تو ایستادن، تو همچنان پافشاری میکنی بر مسیر خودت؟ حضرت فرمود چون انی من زلاله، من از گمراهی اونها که درش هستند کاملا آگاهم، و الهدى الذي انا علی، و بر هدایتی که دارم کاملا آگاهم. لعلا بصیره، بصر نه، من بصیرت دارم به مسیرم، بصیرت دارم به انحراف معاویه، و یقینا من ربی، من به یه یقینی رسیدم که ظاهر و باطن اشیاء رو با هم میبینم. شما به ظاهر اکتفا میکنید، میگه معاویه مسلمان است، من باطن میبینم که چه خبره. لذا اگر معاویه و هزار مثل او جلوی من بایستن، من در مسیرم هیچ شک و شبهه ایجاد نمیشه. حضرت فرمود این جمله را خوب توجه کنید، و انی الی لقاء الله لمشتاق، من از همه شما مشتاقترم برای ملاقات به خدا، من عاشق شهادتم، والله لابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل و سدی امه، به خدا قسم علی ابن ابی طالب از بچه‌ای که به شیر مادر وابسته است به شهادت وابسته تر، به لقاء الهی وابسته تر. مرا از مرگ و شهادت نترسانی، انی الی لقاء الله لمشتاق، من مشتاق ملاقات با خدا هستم، و لحسن ثوابهی لمنتظر راج، من منتظر اینم که ثواب الهی به من برسه، من امید این رو دارم که ثوابهایی که انجام دادم، زحماتی که کشیدم، ظلمهایی که به من شده، ثوابش رو به من بدن. ولکننی آسا، ولی من ناراحتم، و چون ناراحتم فعلا نمیخواهم به شهادت برسم. این جمله رو خیلی باید تأمل کنیم. آقا شهادت هدف نیست، ما بنا نیست که هر کاری کنیم که شهید بشیم. بعضی ها برای فرار از مسئولیت شهید میشن، شهید میشه که دیگه باری به دوشش نباشه، این شهادت نیست که. حضرت فرمود من خیلی عشق شهادت دارم، ولی در کنارش لکننی آسا، من ناراحتم، و چون ناراحتم می ایستم با معاویه می جنگم. نمیگم آقا ما بریم معاویه هر کار خواست بگو، نه، من عشق شهادتم، ولی منی که عاشق شهادتم نه، ولکننی، ولی من انگلت دارم، حرف دارم، من الان نباید برم، من الان باید پوزه معاویه رو به خاک بمالم بعد برم، من باید وظیفم رو انجام بدم بعد برم، شهادت بمانه در وقتش. انسانهای متقی کسانی هستند که شهادت را برای رسیدن به دغدغه شون میخوان. حاج قاسم سلیمانی گفته بودن آقا اینقدر دعا نکن برای شهادت، حالا برای شهادت وقت هست، بعدن شهید میشی سر پیری. ایشون گفته نه، الان من الان اون هدفی که دارم، دغدغه‌ای که دارم، اون چیزی که میخواهم، اگه الان شهید بشم بهش میرسم. من شهادت را میخواهم برای رسیدن به اون دغدغه، برای رسیدن به هدف. یه دهی میخوان شهید بشن که از دغدغه ها راحت بشن. من اگر شهادت رو هم میخواهم برای اینه که اون اهدافم محقق بشه. چقدر فرق بین این. من مشتاق شهادتم، ولکننی آسا، ولی مرا اندوهجین میکند، مرا ناراحت میکند، ان یلیه، این که ولایت و حکومت امر را به دست بگیرد، ان یلیه امر هازه الامه، حکومت به دست کسی بیفتد که سفهاؤها و فجارها. من از این نگرانم، اگر علی رفت حکومت به دست سفیهان می افتد، حکومت به دست فجار می افتد. فیتخذوا مال الله دولا، همونهایی که بیت المال را دست به دست بین خودشون می چرخاند، انگار مال خودشونه، انگار مال خودشونه، هر کار بخوان می کند، دست به دست، آقا برای شما باشه، آقا برای شما باشه، می بخشه. شما مسلمانی، شما حکومت اسلامی دارید، چرا اینطوری میکنید؟ حضرت فرمود فیتخذوا، این انسانهای سفها، این انسانهای فجار، همونهایی که من میترسم حکومت رو به دست بگیرن، اینها یتخذوا مال الله دولا، مال بیت المال رو دست به دست میکنن. دول در لغت به معنای دست به دست کردن چیزیست، و اگر ما میگیم دولت، دولت 11 13 فلان، دولت یعنی چیزی که دست به دست میشه، 4 سال اینان، 4 سال دیگه بعدی ها. یتخذوا مال الله دولا و عباده او خولا، اینها کسانی هستند. منظور از سفها مردم عادی است، شامی ها، منظور از فجار معاویه از خود امیر المؤمنین فرمود که ان معاویه قاد لمتن من القوات، معاویه یه عده انسانهای نفهم را سرپرستی میکنه و امس علیهم الخبر، اخبار راست رو از اونها پنهان میکنه، کاری میکند که اونها خودشون رو فدای معاویه میکنند. معاویه میداند چه میکند، فجار است، گناهکار است، ولی اونها هم کسانی هستند که از روی نفهمی و نادانی و تعطیل کردن عقل دنبال معاویه افتاده. اینها کسانی هستند یتخذوا مال الله دولا و عباده خولا، اگر معاویه روی کار آمد بندگان خدا را به اسارت می کشد، به بردگی می کشد. خول یعنی بردگی. مؤمنین آزادن، ولی وقتی شما کاری کردیم مؤمنین آزادی عمل نداشته باشن، آزادانه نتونه عبادت کنه، نتونه شعار بده، نتونه رفتار کنه، تو او رو به اسارت گرفتی. معاویه که روی کار آمد مؤمنین را، عباد خدا را به بردگی میکشاند و صالحین هر با انسانهای صالح دشمنی میکند و الفاسقین حزبا. رئیس رؤسا چه کسانی میشن؟ حزب حاکمه چه کسی میشه؟ همین فاسدین. حضرت فرمود بترسید، من از این میترسم، من عشق شهادتم ولی میمانم میجنگم، چون میدانم معاویه فاسد و اطرافیان جاهلش بر شما حاکم خواهند شد. کاری میکنن که شما ذلیل بشید، کاری میکنن که مؤمنین شما به اسارت در بیان، کاری میکنن که صالحین دشمنی بشه باشون، اصلا نتونن نفس بکشن. جامعه را طوری بر مؤمنین تنگ میکنن که در جای دیگه عزت داره فرمود شما مثل آبی که در زمین فرو بره اینطور گم میشید در زمین، در روستاها، در اطراف، یه جایی که اصلا نیستید. شمایی که میتوانستید یک جامعه رو اداره کنید، معاویه طوری بر شما سخت میگیره که شما میرید تا یه زمانی دوباره از دل زمین بیرون بیایید، مثل چشمه‌ای که از دل زمین بیرون میاد. این رو در نهج البلاغه حضرت فرمود. خب اینها چیست؟ اینها اثرات جهاد نکردنه، اثرات سپردن امور به انسانهای فاسدی مثل معاویه است. فان منهم الذي قد شرب فيكم الحرام و جلد حدا في الاسلام. آقایان، این که من میگم فاسق سر کار میاد، حزب فساق سر کار میاد، میدونید منظورم کیه؟ منظورم آن است یه عده‌ای که شرب خمر کردند، رسما شراب خوردند و بعد هم حدش رو خوردند در اسلام، اینا میان میشن مسئول. وا ویلا. منظور چه کسی است؟ ولید ابن عقبه. ولید ابن عقبه همون کسی است که فرماندار عثمان بود در کوفه، فرماندار بود، شب شراب خورد، مست شد، صبح آمد مسجد، نماز صبح رو 4 رکعت خوند، گفت آقا ما حالمون خوشه، اگر شما حال دارید بیشتر هم میخونیم، نماز صبح بخونیم تا خسته بشیم. مردم کوفه رفتن پیش عثمان شکایت کردن که آقا امام جماعت تو، حاکم تو شرب خمر کرد. رسمن گفت که شرب خمر کرد که به ما که نمیتونیم مجازاتش کنیم. امیرالمؤمنین ایستاد، گفت باید او را حد بزنی. از کوفه کشوندن آوردنش کوفه، کسی جرأت نداشت به ولید شلاق بزنه. امیرالمؤمنین شلاق رو داد دست امام مجتبی، حد شراب رو بر او جاری کرده. حالا همین ولید فردا در حکومت معاویه مسئول میشه. بترسید از اون روز. این یک گروه. گروه دوم، و ان منهم من لم يسلم حتى رزقت له على الاسلام الرزائق. رزقت و رزائق یعنی شیء کم. یه عده‌ای فردا بر شما حاکم میشن که اینها تا یه پول و پلهی بهشون ندادن اسلام نیاوردن. منظور ابو سفیان است، منظور معاویه است. فردا معاویه بر شما حاکم میشه، همون معاویه که این رو ابن عبدالحدید میگه، میگه در جریان فتح مکه اینها تا یه مقداری به عنوان مؤلفت القلوب نگرفتن مسلمان نشدن. مؤلفت القلوب یه پولی است که میدن به مشرکین، به بیدین ها که گرایش پیدا کنن به اسلام. اینا بوی پول به دماغشون خورد که مسلمان شدن، وگرنه مسلمان نمی شدن. اینهایی که به طمع پول آمدن فردا میخوان امیر المؤمنین بشن. ببینید جامعه کجا میره. فلولا ذلک ما اکثرت تعلیبکم. آقایان، اگر این اتفاقات تلخ در حال وقوع نبود، اگر من نمی ترسیدم از حکومت فاسدها، از حکومت جاهلها، ما اکثرت تعلیبکم، من اینقدر شما را تشویق نمی کردم به جهاد و تعنی بکم، اینقدر شما را بر جهاد نکردن سرزنش نمی کردم، تعلیب تشویق کردن، تعنیب یعنی سرزنش کردن، و جمعکم و تحریزکم اینقدر نمی گفتم بیاید مجتمع بشید دور هم باشید، اینقدر تحریز و تشویق نمی کردم شما را به جهاد، ولترکتم اذا ابیتم و ونیتم، و اگر شما دست از جهاد می کشیدید ابا می کردید از جهاد، ونیتم یعنی سستی می کردید، منم شما رو ترک می کردم. آقا من میبینم که فردا چه کسی بر شما حاکم میشه، من میبینم چه اتفاقی در این جامعه اسلامی میفته، هی خون دل میخورم، میگم بیاید برید جهاد کنید. شما خیال میکنین من اگر شما رو تشویق میکنم به جهاد میخوام حکومت علی باقی بماند؟ بابا ما که 25 سال از حکومت گذشتیم، الان هم میگذریم، حرف من اینه اسلام داره از بین میره، بیاید برای اسلام کاری کنید، برای اسلام دل نمیسوزونید، برای خودتون کاری کنید، چون اگر معاویه سر کار آمد خودتون رو به ذلت میکشه. الا ترون الا اطرافکم قد انتقصت، آیا نگاه نمی کنید به دور و برتون؟ آیا نگاه نمی کنید به این کوفه، به این بصره، به این مصر، به این یمن؟ آقا نقص شد، جامعه رو از دست شما در یه جای نهج البلاغه فرمود از تمام جامعه اسلامی یک کوفه در دست من مونده، بگیرمش یا رهاش کنم؟ یمن را به نحوی، الانبار را به نحوی، خوندیم در همین جلسات گذشته، هیت را به نحوی مورد هجوم قرار دادن، مصر را که کلن از دست حضرت خارج کردن، نگاه نمی کنید الا اطرافکم قد انتقصت، داره از دست شما میره، ناقص میشه، و الا امصارکم قد افتتحت، نگاه نمی کنید به شهرهایی که داره به دست دشمن فتح میشه، و الا ممالککم تزوا، نگاه نمی کنید به مملکت هایی که داره از دست شما بیرون میره، و الا بلادکم تغزا، نگاه نمی کنید شهرهای شما مورد غزوه و حمله واقع میشه. انفرو رحمکم الله الا قتال عدوکم، خدا رحمت کند شما را، بیاید برید بجنگید با این دشمن، صبر نکنید بر این ظلم، صبر نکنید بر این ننگ، برید بجنگید. لا تثاقلوا الى لا تثاقلوا الى الارض، اینقدر نچسبید به زمین، فتقروا بالخصم، اگر تنبلی کردید، جهاد را ترک کردید، بی ارزگی کردید، فتقروا الی الارض، شما فردا اقرار خواهید کرد به ذلت. معاویه کاری به شما میکنه که بگید ما انسانهای پستی هستیم، اینطور میشید، امروز عزیزید در حکومت علی، ولی اگر جهاد نکنید فردا معاویه شما رو به ذلت میکشه، و تبوء به ذل، بر میگردید به همون ذلتی که قبل از اسلام داشتید، قبل از حکومت علی در زمان خلفا داشتید، و یکون نصیبکم الاخص، پسترین جایگاه برای شما خواهد بود. با علی نبودن ذلت دارد، خاری دارد، اقرار به حقارت دارد، پستی دارد. با علی باشید، عزیز بشید. از امیر المؤمنین که جدا شدیم هر جایی بریم این ذلت همراه ما هست. دو تا جمله آخره که خودش دریایی حرفه، من خیلی کوتاه میگم، خیلی کوتاه، ولی خیلی جای تأمل داره. فرمود ان اخ الحرب العرق، بدانید و آگاه باشید کسی برادر جنگ است که همیشه بیدار باشه. عرق به معنای بیدار بودن، هوشیار بودن. برادران جنگ علی‌الدوام بیدارن، هوشیارن. این قفلت ها، تغافل ها، سرسری گرفتن ها، ما در جنگیم، بیدار باشید. در جاهای دیگه امیرالمؤمنین همین تعبیر را با یه لفظ دیگه داره، فرمود ان اخ الحرب الیقظان، برادران جنگ باید اهل یقظه باشن، اهل بیداری باشن. معنا نداره اینقدر خواب، اینقدر بیاری، اینقدر تنبلی. شما برادران جنگ باشید، همیشه هوشیار باشید. و من نامه لم ینم عن، این جمله معروفی که همه شما از امیرالمؤمنین شنیدید، من نامه لم ینم عن و سلام، کسی که نامه یعنی بخوابه، لم ینم عن، دشمنش نمیخوابه، تو خوابی ولی دشمن بیداره، داره رصد میکنه تو رو، منتظر پلکت روی هم بره، همون لحظه حمله کنه به تو، همون لحظه حکومت تو رو تصرف کنه. حضرت به مردم فرمود آماده قیام باشید، با معاویه مبارزه کنید. این دوتا جمله آخری که خوندیم انصافا خیلی قابل تأمله. کسی برادر جنگ است که همیشه بیدار باشد، و اگر کسی خوابید دشمن او هرگز نمی خوابد. در نامه 38 نهج البلاغه وقتی که خواست مالک اشتر رو وصف کنه فرمود اما بعد فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله، آی مردم مصر، من یکی از بندگان خدا را به سمت شما میفرستم. لا ینام ایام الخوف، در زمان جنگ خواب به چشمش نمیره. ولا ینکن علی الاعداء ساعات الرو، و هیچ ترسی از دشمن نداره. اشد علی الفجار من حریق النار و خوه مالک ابن الحارث، بر دشمنان از شعله آتش تندتر و تیزتره نسبت به دشمن اینطوری. یا در نامه 11 خطاب به همه سربازان فرمود لا تزوق النوم الا غرارن او مزمزه، در میدان جنگ نگیرید تخت بخوابید، خواب به اندازه قرقره کردن، به اندازه مزمزه کردن، یه ذره باید خوابید و باز به پا خواست جهاد کرد. این جملات هم مربوط به جهاد فیزیکی نظامی است. در جهاد با دشمن نباید لحظه ای غافل شد، چشم روی هم گذاشت، بیدار بود. اگر ما خوابیدیم از همون لحظه همون جا ضربه میخوریم. یکی هم در جهاد با نفس دشمن، علت دوام دشمن درون ما شیطان نفس دنبال ضربه زدنه، و این ما هستیم که باید هوشیار و بیدار باشیم. انصافا نامه 62 نامه پرمطلبی است که جا داره بیشتر روی او تأمل کنیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.